موضوع سخن در مورد کلمات انبیاء الهی بود در دعاهایی که داشتن. رسیدیم به بخش پایانی این بحث که فرمود و فی القرآن کریم تعلیمات الهیه و تعلیمات عالیه للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و اقسام من الثناء یسنی بها علی ربه علی المسئله التي یسأله بها کان فی قوله تعالی. خب یه سری از دعاها دعاهایی بود که خود انبیا داشتن، مستقیما دعا میکردن که ما آداب و اسرار فراوانی رو یاد گرفتیم از این دعاها. یه سلسله دعاهایی که خداوند به پیامبر میگه پیامبر اینجوری بگو، اینجوری درخواست کن، اینجوری ثنا کن، مثلا تعلیم الهی به رسول خداست. یکی از بلندترینش اینه قل اللهم مالک الملک، آیه ملک. خیلی این آیه آیه بلندی. قل اللهم مالک الملک، خدایا مالک سلطنت توی، مالک ملک توی، تؤتی الملک من تشاء، به هر که بخوای سلطنت و تنزع الملک من تشاء، و از هر که بخوای سلطنت پس میگیری. این عرض شد که حالا بخت النصر میگن، بخت النصر یا بخت النصر ضبطش نمیدونم چی، بخت النصر. خداوند به یکی از انبیاش وحی کرد که برو فلانجا یه شخصی با این خصوصیاته یا اماننامه از این بگیر. این پیامبرم رفت و خلاصه با همون آدرس این شخص رو پیدا کرد و دید یک مثلا شخص خیلیه، خانه محقری، یه شخصی مثلا به قول امروزی هم مثل معتادا، یه آدم مثلا معتادی یه گوشه مثلا افتاده ای تو فلانی هستی. گفت یه اماننامه به من بنویس. من به دستور الهی بود دیگه، اماننامه نوشته داد. چندین ساله بعد این شد بخت النصر که حمله کرد به بنی اسرائیل و 70,000 نفر از دم تیر گذارن. وقتی که اومدن این از بین ببرن، این امانناور نشون بود. ببین به امضای بخت النصر. حالا در زمان خود ما چند تا پادشاه ما دیدیم زمین خورد. کسی مثلا شما علیاتون نیست، ولی ما شاه و یادم، البته برای ما در دوران کودکی اون بوده، ولی همه دنیا پشت سرش بود. خداوند میخواد سلطنت ازش بگیره. صدام دیگه، صدام که دیگه همین ما دیگه در زمانه خود اون دیکتاتوری مثل صدام نداشتیم که. همون کسی که صدامو کرده صدام، همون کشیدش کنه. آمریکا و دولت‌های غربی صدامو صدام کردن، خدا به دست همونو از تخت سلطنت پایین کشیدش. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. یه نکته اینجا هست اونی که ما وقتی مراجعه میکنیم به کتابایی مثل مفاتیح و اینا، میبینیم که مثلا میگه اگر کسی این آیه رو بعد نمازش بخونه ثوابای چنین و چنان دارد و خواصش رو تعجب میکنیم ما بعضی وقتا همیشه که چطور یه آیه آدم بخونه این همه آثار داره، در حالی که واقعا اگه این آیه رو انسان به جانش بخونه، اگه واقعا انسان اعتقادش این باشه که قل اللهم مالک الملک، خدای سلطنت دست توست، قل اللهم مالک الملک حسره، قل اللهم مالک الملک خدای مالک ملک تویی، یعنی تو سلطنت میدی، تو سلطنت میگیری. وقتی که این اعتقادش شد دیگه برای قدرت میجنگه، تمام شرافت ها رو زیر پا میذاره. خب اینه اونش صدام، یک شب خود از تخت سلطنت به دست همونی که روی تخت نشوندتش به دست همون از تخت میکشدش. یا نمونه زیاد ما تو روزگار خودمون دیدیم، طالبان کی کرد؟ طالبان، همون طالبان از افغانستان اخراج کرد. این خیلی جالبه ها. آخه یه موقع مثلا یکی طالبان میکنه، طالبان یکی دیگه میاد میندازتش بیرون، به دست همون کسی که طالبان درست کرده، به دست همون از افغانستان. خب طالبان حکومت مطلقه افغانستان بودن دیگه، خدا به دست همین آمریکایی ها بیرون شد. قل اللهم مالک الملک، این که میبینید یه چنین آثاری برای این کلمات بعد از نمازها و اینها ذکر شده یا آثار آیات، اگه واقعا این آیه به جان آدم بشینه بسیاری از رذایل اخلاقی از این جامعه برداشته میشه که کسی باور کنه که سلطنت دست خداست. تو تل ملکه من تشاه، به هر کی بخوای سلطنت میدی، و تنز اول ملکه من تشاه، از هر کی بخوای سلطنت رو میگیری، و تو عز من تشاه و تو ذل من تشاه، هر کی بخوای عزیز میکنی، هر کی بخوای ذلیل میکنی. به یدکل خیر هست رو دیگه، خیر به یدکل خیر، یعنی تمامی خیرات فقط به دست توست. به یدکل خیر، الف لامش الف لام استغراقه، یعنی کل الخیر. حالا اون شعرم درسته که میگه و کل الخیر فی باب الحسینی، تمامی خیرات در پیشگاه امام حسین، چون امام حسین پیشگاه، امام حسین پیشگاه خداست. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ دست علی دست عباس دست حسین همه یک. به یدکل خیر، همه خیرات در دست توست. انکه علی کل شیء قدیر. و البته آیه بعدش هم باش میخونن دیگه، آیه ملک نیست. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل. تو شب و روز میکنی، روز و شب میکنی، انسان یه محیط کوچولو رو بخواد روشن بکنه چقدر زحمت کنه. این جهان به این عظمت با یک کلید که میزنه عالم رو روشن میکنه، روز رو برمیگردونه میکنه. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل. و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. از دل این خاک مرده یا زنده بیرون میکشی، تخرج المیت من الحی، از این گیاه زنده. حالا این گیاه فقط مصداقش نیست، مصداق تخرج الحی من المیت آدم هم هستن. یه خانواده رو میبینی هیچ مثلا آثار رستگاری علازدار تو اینا نمیگیره، یه فرزندی از این خانواده بیرون میاد، از شرط جانم تعجب میکنه. ما الان یه خانواده در همسایگیمون در نزدیکیمون داریم که دخترش از هنرپیشه‌های سینماست، پسرش طلبه روحانیه. خیلی جالبه. اون وقت اون دختره البته به اون خانواده میخوره، خانواده تیپش مثلا اون تیپه، از دل این خانواده خب مثلا نمیخوام بگم هنرپیشه سینما بده ها، ولی بالاخره دیگه مثلا مقدماتی بخواد تا مثلا فرزند یه خانواده بشه هنرپیشه سینما. معمولا خانواده‌هایی که فرزندانشون طلبه میشن دیگه دخترشون مثلا هنرپیشه سینما نمیشه. نه این که حالا بگیم اون هنرپیشه سینما بده، ما چاکر همه اون هنرپیشه سینما هستیم. میخوام بگم تناسب نداره بین اینا دیگه، که مثلا دختر شده اون هنرپیشه سینما، پسر شده طلبه روحانی. خب این حالا البته این مثال بدی زدم، مصداق حرفم نبود، ولی اهل بیت عصمت و طهارت خیلی هاشون از خیلی از امثال بنده که در اینا هستن بهتر. یکیشون از فیلم های خیلی خوب میسازه، این آقای مجید مجیدی، آقای سالاری، آقای سالاری میشنسید. من از آقای سالاری خیلی جالبه، گفت آثار نماز شب، آثار نماز شب. حالا بر تقدیر عرض به حضور شما که مصداقش فرزندان اهل بیت، جعفر کذاب فرزنده که جعفر کذاب فرزند امام عسکری، فرزند امام عادیه دیگه، عموی امام زمان، برادر امام عسکری جعفر کذاب. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من المیت، ترزق من تشاء غیر حساب، هر کی بخوای روزی میدی غیر حساب. این یکی از آیاتیه که زبانش زبان دعاست. یا این آیه قل اللهم فاطر السماوات والارض، ای فاطر آسمان ها و زمین. فاطر یعنی کسی که نوآوری کرد. یه موقع ما یه خونه می‌سازیم، خب قبلا دیدیم این همه ساختن، اما یه موقع یه چیز نوآوری می‌کنه قبل نداشته. فاطر نوآوره. قل اللهم مالک فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده انت تحکم بین عبادک، که این کلام جناب عیسی ظاهرا. و قوله تعالی قل الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى الحمدلله. یا این آیه که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، صلات من، عبادت من، مرگ من، زندگی من لله رب العالمین. و قول او تعالی قل رب زدنی علما، رب زدنی منو زیاد، نمیگه زد علمی، یه زدنی منو زیاد کن علمن از نظر علم. وسعت کننده، چون انسان صفاتش با خودش متحده، خود انسانه که ضعفش وسیع میشه، وسعت پیدا میکنه. این به خلاف اونی که تمیزاییه که توی باب تمیز میگیم، حالا یکی بشنه میگه این کار تمیز نکنه نمیدونه چی. من واسه میگه تاب علیون علمن، این
شرط به زبان عربی است، عربی نمیگن تاب علم علی،
میگن تاب علیون علمن. یه قاعده هم داره ذکر شیمو تناسون و یفسر و اوقف رو، اما این که زمی علما، این در حقیقت خود انسان وسعت پیدا میکنه، چون علم از مراتب وجود خود انسان. یه موقع من یه پولی شما به من میدی، اینجا من زیاد نمیشم. الان شما یه پولی به من میدی، من که زیاد نمیشم که. این خونه رو بدی به من، من زیاد بازم نمیشم. من همون منم. اما این خودم زیاد میشم. مثل لئن شکرتم لأزیدنکم، که تو مرزتون اشتباه ترجمهش کردی. لئن شکرتم لأزیدنکم نیست که اگر شما شکر کنید نعمت‌های شما رو میافزایم. بهشون گفتم این نعمت‌هاشو حذف کنید، این درست. لئن شکرتم لأزیدنکم کم، یعنی شما رو زیاد میکنه، خودتون زیاد میشه، خودتون زیاد میشه، خود شما وسعت پیدا میکنه، چشم چشم دیگه میشه، گوش گوش دیگه میشه، زبان زبان دیگه میشه، دل دل دیگه میشه، خود انسان یه انسان دیگه میشه. و قول رب اعوذ بک من همزات، اینا همه خدا داره میگه، قول میگه اینجوری حرف بزن، طور صحبت کن، بگو رب زدنی علم، نگو اوتی تو علا علمه، اونو قارون میگه، قارون میگه اوتی تو علا علمه، من با علم خودم برسه، 30 سال زحمت کشیدم، 30 سال خون دل خوردم، 30 سال دود چراغ خوردم تا به اینجا رسیدم. یکی فکر کرده بود که دود چراغ بعد بخور، رفته بود چراغ خودش رو دودی شده بود، ما دود چراغ خوردیم ولی علممون زیاد نشد، اونم باید استخون خورد کنی، وقتی وادی السلام خواسته یه خورده استخون خورد کرده، روز آقا بازم اتفاقی را افتاد، استخون خورد کردی، استخون خورد کنی یعنی این که وادی السلام بری استخون خورد کنی. این حرف شرکه، ما 30 سال دوده چرا خوردیم، شما دوده چرا خورده دیگه، شما بودی دیگه، تو بودی اومدی جلو. قارون هم همینه میگفت دیگه، قارون هم میگفت اوتی تو علا علمه، بهش گفتن زکات اموال تو بده، گفت که من اینا رو با علم خودم برسیم. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، معنی است که شیاطین دائما مشغول شیطنت هم دروبر انسان، خدای به تو پناه میبرم. یک کلامی سیده می تاویز داره خیلی لطیف این کلام. آخه قرآن کریم میگه که انهو و قبیلهو انهم یرونکم من حیث لا ترونهم، شیطان و قبیلش شما رو میبینن ولی شما اون نمیبینن. خب بین انسان و شیطان جنگ دیگه، در جنگی که شما طرف مقابل رو نبینی ولی اون شما رو ببینه، نتیجه چیه؟ مشخصا نتیجه شکست اون گروهیه که شبیخون داره میکنه دیگه. اون گروهی که داره میبینه داره حمله میکنه، اینا نمیبینه، اون گروه پیروز میشه همیشه. میگه یه جا میگه انهو و قبیلهو، حالا نمیم آیار درست کنم، خلاص شیطان و قبیله شما رو میبینن، اینو داریم بره، انهم یرونکم من حیث لا ترونهم، اونا شما رو میبینن ولی شما اونا رو نمیبینید. این کلام سیدان طاووس از اینجاست که گفتم این کلام لطیفی داره. میگه که ایشون میفرماید که شما میتونید یه کاری بکنید که مسئله برعکس بشه، و اون کار این است که بیاییم تو قلعه خدا. اگر شما تو قلعه خدا، تو حصار خدا قرار بگیرید، اینجا شما شیطان میبینید، شیطان شما میبینید. رب اعوذ بکه، اعوذ بکه، نه اعوذ بکه، هم میگه اعوذ بالله، اعوذ بالله نه، اعوذ بالله. موقعی کسی چشرونیم کرده، چشرونیم کرده، گفت استغفر الله، باز دوره چشرونی، یکی چشرونی دیگه میمد، این دوره چشرونی که گفت استغفرالله، موضوع چشرونی میومد، هی چشرونی که گفت استغفرالله، بعد خوابش برد، بعد یکی دیگه اومد، یکی بهش زد گفت حاجی یه استغفرالله دیگه داره میاد، یکی استغفرالله نشد دیگه. مثل اینکه مثلا میگه نوکرت هم بعد میره، نوکرت هم من مماشونت برسون، نوکر معنایی خوبه، نوکر لفظی که خوبی نیست که من نوکر هم هم. علک کلمات که ارزشی ندارن که. کلمات ارزش داره. آقا من 1 میلیارد تومان به شما بخشیدم با حرف. حرف که آثار نداره که. حرف باید از جان بیرون بره. یعنی باید انسان با جانش احساس کنه که شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. اینو بفهمه بعد بگه اعوذ بک من همزات الشیاطین. واقعا اوضاع این زمانه رو نگاه کنه بگه المستغاثه بک یا صاحب الزمان. ذکر امروزا اینه دیگه. آدم نمیدونه حق چیه باطل چیه. هر کی میاد یه چیزی میگه. هر طرفی نگاه کنه. یعنی از اصولا انسان حق مشاهده نمی کنه. باطل همش میبینه. اینجا باید یکی دست آدم بگیم المستغاثه بک. این حقیقته. چون واقعا الان شما غم و اندوه رو با جانتون احساس میکنید. پیدا کردن حق رو با جانتون سخت میبینید. دلتون هم میخواد طرفدار حق بشین. اینجا میفهمید که گرفتار گرده شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائل. آدم تا تو گرداب نیفته این شعره. وقتی افتاد تو گرداب میشه حقیقت. بعد میگه اعوذ بالله. اینجا واقعا داره پناه میگه. اعوذ بک من همزات الشیاطین الى غیر ذالک من الآیات و یک کثیرتون جدن و یجمعها جمیعا. اگه بخوایم راجع به همه این آیات به کلام جامعی بگیم این است که انها تشتمل على ادب باره ادب الله به رسوله. خدا با این آیات رسول خودش رو تأدیب کرده. آخه رسول خدا یه جور فرمود ادبنی ربی و احسن تأدیبی. خدا منو تربیت کرد و خوبم تربیت کرد و او مأمور به تربیت ماست و این قرآن ابزار تربیتشه و این راه تربیته که اگر انسان خواست با خود حرف بزنه اینجوری با خود حرف بزنه، نه اینکه فقط حرف بزنه، یعنی با جانش حرف بزنه. اگه به جانش بگه قل الله ما مالک الملک. من این آیه یه روزی برام تجلی کرده. یه روزی داشتم میرفتم به سمت دماوند به ماشین، بعد یک جریاناتی هم داشتم، گرفتاری هایی داشتم، خیلی هم ناراحت بودم، قصه دارم بودم، مثلا یه جوری هم مثلا خدای کمی هم طلبکار بودم. سر زار داشتم میرفتم، اتفاقا جادم خلوت بود، این خانوادم تو ماشین همه خوابشون مورده بود، سر زار بود، جادم خلوت بود، نزدیکای این پارچین، همینطوری مثلا داشتم غرغر میکردم با خودم تو ذهنم که آخه این چه وضعیه، ما که جز تو کسی نداریم، چرا مثلا کار ما رو حل نمیکنی؟ و چی پناه ببریم پس؟ این همه صدا زدیم. حالا حالت دیگه، یک باره این آیه به دلم افتاده. میدونی یه وقتی مثلا آیه رو میخونی، یه وقتی آدم احساس هم این بود، من احساس هم میگم یه آبشاری بریزه روی آدم، مثلا آدم الان یه آتشی در درونش هست، آبشاری از بالا بریزه روی آدم، اینطور من میتونم شهر بدم این حالتو. مثلا یه آبشاری این آیه ریخ در درون من که قل اللهم مالک، به زبان خودم ها، همین که مثلا داشتم قرقر میکردم با خودم، یک بار بودم قل اللهم مالک الملک تو تل ملک من تشا و تنز و ملک من تشا و تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا به ید کل خیر انک علی کل شیء قدیر. این انسان چه غمی داره؟ حاجا امجد سادهش میکنه میگه بگو خدا دارم چه غم دارم، چه غم دارم خدا دارم. حالا اگه با خدا حال نمی کردی بگو علی دارم چه غم دارم، چه غم دارم علی دارم. لذا اینجا می فهمد این نکته مهمه که این آیات در واقع انسان رو تربیت میکنه. کسی وقتی با این آیات سر و کارش داشته، آرام آرام خشونتاش سنباده زده میشه، کم کم آینه قلبش شفاف میشه، جلا پیدا میکنه، با انوار الهی آشنا میشه. می‌فرماید که خدا رسول خدا رو تربیت کرده و نده به هو الیه امته، رسول خدا امتش رو به این سو حرکت داده. اینجوری شما باید تربیت بشه. این کتاب تربیت اینه، قرآن کتاب تربیت. این جمله که عرض کردیم آخرین جمله بود از بحث ششم، چون بحث اصلیمون بحث کلام فی معنا الادب بود، فصول متعددی داشت، فصل ششمش نحوه دعاهای انبیا بود که این جمله جملات آخر شد. هفتمین مورد که دیگه ما انشالله با این هفتمین مورد تمام میکنیم، هشتمین مورد هم هر ساعت که میذاریم برای آینده انشالله هشت مورد این کلا. هفتمین مورد رعایت ادب انبیا در محاورات با قومشون بوده و هشتمین مورد رعایت ادب انبیا در معاشرات با قومشون بوده. حالا رعایت ادبی که با خدا داشتن، حالا رعایت ادب در محاورات چجوری با قومشون مؤدبانه حرف می‌زدن. ولو اینکه این قوم الان کافرن، ولی اینا با اینا چجوری حرف می‌زدن؟ چقدر ما دوریم از اینا. ما مسلمان شیعه این بلد نیستیم با هم دیگه حرف بزنیم. وای با اینی که بخوایم با سنی حرف بزنیم، وای با اینی که بخوایم با کافر حرف بزنیم، وای با اینی که دیگه ما بگن تو پیغمبری با قوم در. اول از همه همه رو میکشیم. ما پیغمبر بشیم برای کفار، اول همه رو میکشیم. تموم شه مسئله. اینا اینطوری بودن. رعایت الادب ان ربهم فیما هاوروا قومهم و هازا ایزن بابون واسعون و هو ملحقون بالعدب فسناء علالله سبحانه. فقط این هم یه باب واسعیه، ملحق به همون بابیست که اینا با خدای سبحان چطور ادب می‌ورزیدن. و هو من جهت اخرى من ابواب تبلیغ العملی، این باب تبلیغ عملیشون بوده. یه موقع من میخوام تشفی نفس کنم، میخوام این جیگرم خنک بشه، اما یه موقع میخوام واقعا این طرف رو هدایت کنم. انبیای دومیه بودن. مثلا نگاه کنه این ابو جهل خشن بد اخلاق بت پرست خبیث، هی میگه هی این جیگرش داره میسوزه. خب این ادامه بدی چهار تا دیگه از این کلمه ها بگی، ابو جهل فقط تنها چیزی که بهش میرسه یه شمشیره که شکمش برو میشه دیگه. اما رسول خدا همین ابو جهل رو داره هدایت. ما در مباحث عاشورا شنیدیم دیگه، بزرگان ما به ما گفتن. حالا ما متاسفانه تو روزه ها این لطافت ها رو نمیبینیم، ولی علما وقتی برای ما روزه میخونن این لطافت ها رو به ما داره میکنن. چون یه امام حسین در لحظات آخر شعر رو نصیحت میکنه. یعنی شما شخصیتی در نزد شیعه از شم پلیدتر ندارید دیگه؟ داریم از شم پلیدتر، ولی اسامی هم زن شما میاد، ولی اسامیشون پلیدتر شم دارید. قاتل امام حسین از همه پلیدتره در نزد ما. یعنی ما شخصیتی در تاریخ از این بدتر نمیشناسیم. امام حسین اصلا با شم کاری نداره که این بده خوبه بذارم تو گوشش خبیث، داره نصیحتش میکنه در لحظه تا آخر. چون این مظهر هدایت الهیه. انبیا اینطوری هستند. انبیا در واقع این عناصر عناصر تبلیغ عملی انبیا بوده. الذی لا یقصر و یزید و اثرا علی تبلیغ قولی، نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتره. تبلیغ قولی فایده نداره. آقا بیا سخنرانی من، هزار تا سخنرانی برو بکن، چیزی هدایت نمیشه. اولش خود گوینده هدایت میشه، تبلیغ عملی هدایت میکنه. علما در سابق، البته جوامع هم اینطوری مثل الان پیچیده نبوده، سابق کار اداره جامعه هم به دست علما نبوده. الان تا وقتی که من مسئولیتی ندارم همه دوستان دارم، تا یه جا مسئول بشم خب در معرض تهمات قرار میگیرم، زیر سوال میرم دیگه. به قول معروف دیکته ننوشته غلط نداره. سابق علما جایگاه اجرایی نداشتن، با مردم زندگی میکردن، مردم عملا تربیت میشدن، همین بازارها قدم میزدن، گاهی میرفت یه ماستی بخره یه کلمه میگفت اون کاسبه برای یه هفته بسش بود، تا اون راه میرفته مردم قیافه اینا رو تماشا میکردن، راه رفتن اینا رو افسادنشون میدونن، در دل مردم بودن، با مردم بودن. لذا اون چیزی که تأثیر داره تبلیغ عملیه، تبلیغ عملی تأثیر داره. ما یه داستانی داریم اینجا اینو تعریف نکردیم. ما موقع نوجوان بودیم یه بار با موتور داشتیم میرفتیم، بعد یه جوری شد بین دو تا ماشین گیر کردیم، از این بود تصادف کنیم، یه تلنگری هم به این ماشین که این طرف راستمون بود زده. بعد این ماشین اومد رد شد، یه فوش خیلی بدی هم به ما داد و رفت جلو. ما گفتیم نکنه مثلا ماشینش صدمه دیده باشه، گفتیم بریم جلو تا بگیم آقا صدمه دیده ما در خدمتیم. گفتیم یه موقع حق و ناس نهید بگردن. رفتیم جلو و بعد این فکر کردیم ما اومدیم قلدری کنیم، پیاده شدیم دو تا سیلی آبدار تو گوش ما اون رفیق قبلیمون زد. این رفیق ما انقدر قشنگ با این برخورد کرد، البته این رفت بعدش یه عصبانی هم بود و سیلی ها را به ما زد و رفت. و بعد یکی دیگه از مردم جمع شد، من گفت همتون یه همین اینو گفت و رفت، همین بس شدی تا آخر اون یادش میمونه. خب ما دو نفر بودیم میتونستیم بزنیمش. این انقدر قشنگ با این برخورد کرد، ما نیومدیم دعوا کنیم، حالا سیلی خورده بودیم ما. گفتیم شاید ماشینتون خسارت خورد، اومدیم که اون وقت به گردنمون نمیشه. همین با آرامش، خیلی آرام بعد از خوردن سیلی. خب قبل از خوردن سیلی خب کاری نداره، بعد از خوردن سیلی این میشه تبلیغ عملی. تبلیغ عملی اون فرمان گردانایی بودن که چپی میواستن نصف شب میمادن توالت های دوکوه رو میشستن، بعدها فهمیدن که اینا فرمان گردان. این میشه تبلیغ عملی. آقای سراج فرمانده سپاه دماوند بود، گفت که ما تو آبان ماه میخواستیم یه عملیات کنیم، آبان یازده، من الانش از منش تو غرب. خب تو آبان ماه هوا سرده دیگه، هوا خیلی سرده تو غرب تو آبان ماه. یه مشکلمون یه رودخونه بود که سر راه بود، آب عمیق هم خیلی نبود، ولی گفتیم اینا تو مثلا کمر میرن تو آب بعد سرما میکنن، نیرو ممکنه هر ساعت چی نتونه درست عملیات کنه. بعد این هاجمت و این فرمانده های لشکر و اینا بس مشکلشون این رودخونه بود که چجوری رد شیم که اینا خیس نشن تو این سرمای هوا. بعد میگه یه روزی گفتن که آقا حل شد مثلا رودخونه، گفتن که حل شد دیگه، مثلا پل میزنن و شناور میزنن. بعد میگه که اون روزی که عملیات بود رفتیم به رودخونه که رسیدیم دیدیم این هاجمت رفت تو آب رودخونه و ایستاد دستاشو قلاب کرد. حالا ایشون اسمی بود من یادم نیست مثلا کیه. بعد رو کیاکو کیاکو کیاک همه فرمانده های لشکر و گردان و تیپ و اینا میگه یه خطی درست کردن تو آب دستاشون اینجوری قلاب کردن، خودشون رفتن تو آب تا کمر خیس شدن دستاشون قلاب کردن، میگه کل این لشکر پاهاشون گذاشتن رو دستای اینا رد شدن از رو کنه رفت. تو این آقای سراج تعریف میگه خودش اونجا فرمانده لشکرشو میبینه داره میره توالتو میشوره. لذا من آدم حرفای خدا میزنم، میفرماید که میخواستم اینو عرض کنم که حالا ما میخوایم الان ببینیم انبیا چجوری تبلیغ عملی میکردن. تبلیغ عملی نحوه رفتارشون میده و گفتارشون. میفرماید و فی القرآن نزار که شیء کثیر قال تعالی فی محاورت جرت بین نوح و قومه، فراوان از اینا هست. یکی از محاورات اینه که بین جناب نوح و قومش، قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، خیلی دیگه با ما جدال کردی خسته شدیم از دستت، فاعتنا به ما تعیدونا این کنتم نستادیم، اگه راست میگی بگوی عذابه بیاد دیگه بابا دست از سر ما بر و بیادبی. قال انما یعتیکم به الله انشاء، اگه خدا بخواد میاد، خدا میاره این عذابه و ما انتون به معجزه و هیچ کار نمیتونیم. الا ینفعکم نصحی، نصیحت منم فایده نداره به حال شما. ان اردت ان انصح لکم، من فقط میخواستم شما رو نصیحت کنم. ان کان الله یرید ان یغویکم و ربکم، کار من نصیحته، یه خدا بخواد شما رو اغوا کنه و از مسیر حق درتون بگردونه، من کاری نمیتونم بکنم، چون رب شما خداست، خداست که شما رو در این جریان عالم حرکت میده و الیه ترجعون، بازگشت شما به سوی اوست. میفرماید که جناب نو چی کار میکنه تو این محاوره، خیلی لطیفه تقدر فهم. ینفی علیه السلام ان نفسی ما نسبو الیه من اتیان معجزت لیعجزو و بی و ینسبو الی ربهی. اینا چی گفتن؟ گفتن بیار عذابو. چون چی گفت؟ عذاب آوردن کار من نیست، عذاب در دست خداست، من هیچ کارم نیست. از خودش نه، چون این پیامبر خداست، موحد درجه یکه، باید قولا و فعلا موحد باشه و از تمام وجودش توحید ظهور پیدا بکنه و قومش هم موحد بار بیاره دیگه. میگن عذابو بیار، میگه عذاب آوردن کار من نیست، کار خداست، دست من نیست، دست خداست، من فقط ناصحم، اونم چون خدا منو فرستاده. در این پست. می‌فهمید که این آوردن عذابو که اینا به نوح نسبت دادن، ایشون از خودش نفی کرد و تازه یبالغ فی الادب، در این ادبی هم که به خرج داد مبالغه هم کرد، اینجوری گفت، گفت انشاء، اولا دست خداست، بعدش هم مشیتشه، خواست میاره نخواست نمیاره. ثم به قوله و ما انتم به معجزی، خدا رو نمیتونید عاجز کنید، نه مبالغه بعدی، همه کار خداست، عذاب خدا میاره اگه بخواد میاره، نخواد نمیاره، دست خودشه، شما هیچ کاره اید، و ما انتم به معجزی. و لذالک نسبه الیه تعالی به لفظ الله، نون لفظ ربی، گفت الله نگفت ربی، لان الله هو الذی ینتهی الیه کل جمال و جلال، همه زیبایی ها و جمال و جلال به الله ختم میشه. ولم یکتف به نفی القدرت علی اتیان الایت عن نفسه و اثباته، حتی سناه به نفع نسخه لهم ان لم یرد الله ان ینتهی. بازم از این جلوتر رفت، گفت من نه تنها عذاب نمیتونم بیارم، بلکه اگه خدا نخواد نصیحت منم فایده نداره. این موقع میگی ما سحر بیان داریم، سخنرانی میکنیم، مردم میخکوب میشن، این پیامبر خداست، میگه نصیحت منم فایده نداره اگه خدا نخواد. میفرماید که ولا ینفعکم نصحی، اگه اون نخواد، ان کان الله یرید ان یغویکم. از سلام میفهمد که از خودش اگه خدا نخواد نفع میکنه. فاکمل بذالک نفی القدرت عن نفسه و اثبات او لربه، یه کامل میکنه اینو که از خودش قدرت رو سلب میکنه و برای خدا قدرت رو اثبات میکنه. فکر نکرده این حرفا رو بزنه، مثلا ما باشیم فکر کنیم چجوری بگیم که اشکال نداشته باشه، این چون جانش با توحید بارور شده، این توحید از دلش به زبانش میریزه. واقعا وقتی که میگه نصیحت من فایده نداره، واقعا میبینه که فایده نداره، نه اونجوری که من میگم، من میگم اون میبینه، اون میبینه که نشستن نصیحت به دل کار خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، من یه تیر نصیحتی رو از دهانم پرتاب میکنم، خداست که اونو به قلب شما میزنه، اون اینو میبینه، من میگم، من میگم ولی اون میبینه. البته ما هم اینقدر باید بگیم تا ببینه، شما از این وریه کارم، اون کارش از اون وریه، اون بردنش برگردوندنش، حالا میگه دیگه، جانش با توحیده، من توحید موحد نیستم، من باید بگم تا باور کنم، بعد باورم کم کم جوری رسوخ کنه بره، دلم موحد بشه، بعد کم کم کلماتم درست بشه. اینجا حالتم برای همین خدا نفع کرده که ما اینو ببینیم. ببین بابا نوح آقا